موضوع دوم و بحث دومی که در صدد بیان اون هستیم، همونطور که قبلا هم عنوان موضوع رو مطرح کردم، یه نگاه تاریخی به زن، یعنی پیشینه تاریخی زن از منظر قرآن کریم است. ما نگاه به کتب تاریخ نمیخوایم بکنیم، چون بحث ما صرفا بحث قرآنی است. سابقه زن در قرآن چگونه دیده میشه در طول تاریخ بشر؟ این یه نگاهیست، گزارشی که قرآن تا زمان نزول خودش از وضعیت اجتماعی زنان عرضه میکنه. وقتی نگاه میکنیم از گذشته تاریخی زن، خداوند سبحان در قرآن یک مورد یاد میکند، قبل از اسلام، قبل از جاهلیت یک مورد یاد میکنه و اون هم مربوط میشه به ماجرای فرعون، حکایت فرعون و زنان بنی اسرائیل، که این ماجرا ماجرای غم‌انگیز و غریبی. سوره مبارکه ابراهیم آیه ششم به این ظلم تاریخی زنان قرآن اشاره می کند که به از قال موسا لقومه، یاد آور پیامبر هنگامی که موسا به قوم خودش گفت اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خداوند رو یاد کنید، از انجاکم من آل فرعون، خداوند شما را از آل فرعون نجات داد. حالا چی بود؟ از چه جنایتی خدا نجات داد شما را؟ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. اینها به شدت مجازات میکردن، شما را عذاب میکردن، که این مجازات عبارت بود از کشتن پسرانتون و باقی نگاه داشتن زنانتون. قرآن با همون عددی که دارد خیلی محترمانه و مؤدبانه ماجرا رو مطرح میکند و مثل همیشه دیگه جزئیاتی که ممکنه خلاف ادب باشه در قرآن نمیاد. اما خودتون میدونید مراد چیست، این ظلم تاریخی و استعمار و استثماری که در عصر فرعون نسبت به زنان بنی اسرائیل میشد، نسل کشی، مردان و پسرانشون رو از میان میبردن اما زنان و دخترانشون رو برای بردگی، برای تمتعات خودشون نگاه میداشتن. باز هم در قرآن این میاد، سوره قصص آیه چهارم، باز همین عبارت رو خداوند مطرح میکنه، دیگه من نمیخونم آیه رو، دیگه با همین شیوه، البته باز ابعاد دیگه ایش مطرح میشه، بازگو میکند و تمام میشه. اما اون چه مهم است، بحث زن در عصر جاهلیت در قرآن و انعکاس اون، که نگاه قرآن و بازتاب ستمهایی که به زن در آستانه ظهور اسلام میشه در قرآن چه انعکاسی داره، این چه زیباست. من فقط یه جمله عرض میکنم، این خارج از بحث میشه یه قدری، اما لازم فکر میکنم در حدی تذکر کوتاه بگم. ببینید، تمدنهای گذشته در زمان نزول قرآن، قبل از اون شما یه تمدن ایران رو دارید، تمدن هند رو دارید، تمدن مصر رو و تمدن روم رو دارید، یونان و روم رو دارید. واقعا این صفحات این تمدن‌ها صفحات تاریکی است، اکثر اینها نسبت به زنان صفحات روشنی ندارن. متاسفانه می‌بینیم که مثلا در یونان قدیم زن رو موجود پلید و زاده شیطان می‌دانند. بزرگان فلاسفه یونان مانند ارسطو، مانند سقراط، همون سقراطی که با عظمت یادش میکنیم و فلاسفه ما ریزخار پاره از اصطلاحات اون هستند و از اون استفاده میکنند، به کلی مرد رو از زن جدا میدانست و متفاوت میدانست. زن حق اقدام به معاملات رو در یونان گذشته نداشت، مگر معاملی که در حد 20 کیلو جو کمتر باشه. اگر یه خرید فروشی بود که به قیمت 20 کیلو جو بود، زن میتونست واردش بشه، ولی زن اجازه معامله کردن به هیچ وجه در یونان قدیم نداشت. و مهمترین خاصیت زن رو در یونان گذشته زاییدن میدانستن، فرزند زاییدن میدانستن صریحا در اعتقاداتش. و عرض به خدمتون، در اسپارت، در خود یکی از مهدهای بزرگ یونان، اگر زن دیگه امید به فرزند آوردنش نبود، متاسفانه محکوم به مرگ میشد و دیگه دلیلی برای زنده ماندن او وجود نداشت. خب روم و یونان دیگه هم مرز بودن و هم فکر بودن. در روم هم قضیه بهتر از این نبود. حتی در 586 بعد از میلاد مسیح یه گرده همایی که دارن پاری از ارباب کلیسا هم میان به اصطلاح به نوعی مثلا کمک کنن این قضیه رو حل کنن و نزاها رو در ماکن جمعی می نشینن و به این نتیجه می رسن که بالاخره ما زن رو جزء انسان بدانیم اما قائل باشیم فقط برای خدمت به مردان آفریده شده است. این نتیجه است که بزرگان کلیسا و دانشمندان روم به این نتیجه می رسن که نه ما قبول می کنیم زن جزء انسان است اما در خدمت یعنی جزء پست است نه جزء برتر. در هند هم که می دانید در هند گذشته از بدترین سنت هایی که وجود داشت هنگامی که جنازه انسان ها و وقتی مرد فوت می کرد و جنازه شون می سوزندن حتما جنازه بدن زن رو هم زنده زنده با شوهرش می سوزندن. می گفتن دیگه بعد از شوهر و جنازه زندگی به این زن نباید. خب اینها رو به عنوان یه گذرا عرض می کنم اما اون چه مهم است همون بحث خود ماست که می خواهیم انعکاس حضور زن در جاهلیت رو از قرآن ببینیم نه از تاریخ بخونیم. در قرآن وقتی نگاه می کنید شما چند نکته می بینید. اولا بحث دختران رو می بینید در جامعه جاهلیت عرب. اولین چیزی که انسان رو رنج می دهد همین دیدگاه هاییست که در جاهلیت عرب هم کاملا مشاهده می شه. یعنی شما میبینید قرآن صریحا در چند جا مطرح میکند اینا رو آهسته تر میگم که یادداشت میفرمایند خواهران آیه 1 آیه 58 و 59 آیه 58 و 59 سوره مبارکه نحل. این موضع گیری اول جاهلیت در قرآن نسبت به زن است. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مصفتا. وقتی که به این عرب جاهلی بشارت میدهند که همسر تو برای تو دختری آورده است زل و چه و مصفتا صورت او سیاه میشه. زل و چه و مصفتا صورت او سیاه میشه. و خب کزیم مشک آب رو وقتی بیخ مشک رو میگیرند و این پر این مشک بیخ مشک رو میگیرن محکم به واژگونش هم بکنن هیچی نریزه میگن کزم تو سقاق. این میگن کزم یعنی اون امتلاع و پری از غضب. وقتی انسان پر غیظ و غضب بعد مثل این که بیخ مشک رو گرفتن بیخ نفسش رو میگیره و کنترل میکنه اینو میگن کازم میشه ولی کازمین هم غیظ. و همه کزین این پر از غضب میشد پر قیز می شد تمام وجودش رو آتش می گرفت. یتلا را من القوم فرار می کرد از جامعه به کوه و دشت و بیابان. یتلا را من القوم چرا من سوء ما بشربه از این خبر ناخوش و شومی که بهش گفتن همسر دختر آورده است. بعد می نشست در بیابان فکر می کرد ایم سکهو الاهون آیا با تمام خفت و پستی و خاری این دختر رو تحمل کند هم یه دو صحوف تراب یا این رو زیر خاک پنهان کند به گور بسپارد هم یه دو صحوف تراب. بعد قرآن یه جمله فعلا میگه تا بعد بازگو کند الا سا اما یحکمون آگاه باشید چه ناداوری و چه حاکمیت زشت و غلط و شنیعی رو این جماعت مرتکب میشدن. این یک آیه دوم که حفظ شماست دیگه این آیه رو میدانید و در حفظ دارید سوره تکویر وقتی که خداوند نشانه های حضور قیامت رو مطرح میکند و میفهمد و ازن موعودتو سوئلت و این زندن قتلت. از نشانه های تحقق قیامت آن است که آنگاه از موعوده پرسیده میشود به کدام این گناه کشته شدید. موعوده چیست؟ موعوده از ماده وعد میاد. وعد به معنای زنده به گور کردن. وعد البنات یعنی زنده به گور کردن دختران. پس آیه اینطور میشه از دخترکان زنده به گور شده پرسیده میشود به کدام این گناه کشته شدید. از عجیبترین آیات قرآن که تکان میده انسان به عیل زن به قتلت به چه گناهی کشته شدید شما مظلومانه. خب این یه گزارشی است که قرآن مطرح میکنه. این ادامه داره. گاهی قرآن ریشه های این کار رو هم بازگو میکنه که چرا عرب جاهلی این کار رو میکرد. به عنوان نمونه عرض میکنن. مثلا آیه 140 سوره مبارکه انعام. آیه 140 سوره مبارکه انعام. خداوند مطرح میکند قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحن به غیر علمه. چقدر خسارت دیدند اون کسانی که فرزندان خودشون رو کشتند. حالا ریشه چی بوده؟ قرآن اینجا میگه صفحن. صفحن یعنی از جهت سفاهت. سفاهت یعنی چی؟ یعنی حماقت به نادانی، یعنی احمقی. اصلا خود کلمه صفحه به معنای نقصه. صفیح یعنی که عقل، کسی که عقلش ناقص. صفیح یعنی ناقص العقل. اینها چرا فرزندانشون رو کشتن؟ چون عقل نداشتن. صفحن نه تنها عقل نداشتن، به غیر علم علم هم نداشتن. نه عقل داشتن نه علم. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. وقتی که اون نباشه این نباشه دیگه خدا میدونه که در اوج حماقت و نادانی دیگه بی‌نهایت ترقی میکنن در نادانی و بدبختی انسان. وقتی این دو با هم جمع بشه، این یه جمعه خداوند در آیه 140 مطرح میکنه. این آیه بعدی هم بخونم، اینم خیلی زیباست. یعنی ببینید اینجا التفات بفرمایید، ریشه زنده به گور کردن دختران به قرآن سه چیز مطرح میکنه. عرب جاهلی به سه جهت این کار رو میکرد. یک، اون آیه اول که خوندیم، به خاطر اون حمیت و غیرت غلط جاهلیش. یعنی این که فکر میکرد که ما فردا روزی با دشمنان درگیر میشیم، بعد این زنان و دختران ما اسیر میشن تو جنگ و میشن برگ برندهی برای دشمنان، پس غیرت ما اجازه نمیده دختر داشته باشه. فردا روزی ما میخوایم دخترانمون رو عروس کنیم، اینا رو میگیم به مردان دیگه، غیرت ما اجازه نمیده که ناموس ما دخترمون رو به کس دیگه بدیم. اینا این حرفای جاهلیته که البته رگه های از این در جاهلیت ما هم هنوز متاسفانه وجود دارد، از این جاهلیت ها. و حتی اینها میگفتن که این شعر شاعر جاهله. یه وقتی بعضی ها در حضور پیامبر خواندن که پیامبر به تعبیر ما کوبیدن به دهانشون. شأن پیامبر نیست بزنن، اما با منطق دادن پیامبر که بنونا بنو ابنا انا، بنونا بنو ابنا انا، بنوهن ابعاد رجال العبائد، ابنا رجال العبائدی. نواهای ما نواهای پسریم، نوای دختریمون که نوای ما نیستن، نوای مردم هم به ما چرا ربطی دارن؟ این عین منطق جاهلیته. حالا اینو شما گاهی میشنوید این جاهلیت رو یا نه؟ بنونا بنو ابنا اینا، اینا فامیلشون با ما یکیه بود که شما اصلا چیز دیگه نمیشته به من ربطی نداره. اینو در مقابل پیامبر خوندن، پیامبر کوبیدن. و لذا شما میبینید به فرزندان، حالا این بحثا رو نداریم انشاءالله بعد میرسیم به این بحثا، شما به فرزندان حضرت زهرای مرضیه و امیرالمومنین چی میگید؟ میگید السلام علیک یا ابن رسول الله. نیستید در مقابل قبول مطهر اینا میگید السلام علیکم یا ابناء رسول الله. اینها رو ابن رسول الله میدونید. طبق این شعر جاهلی اینها ابن رسول الله نیستن، اینا ابناء رسول نیستن. خیلی عجیبه که پیامبر روحنین مانور دادند و اشاره کردند و جواب این گوینده رو دادند. حالا یک ریشه پس بنابراین چی شد؟ ریشه کشتن دختران، اون حالت عصبیت و حمیت جاهلی صرف. عامل دوم عامل فرهنگی است که خواندیم، جهلشونه. این موج زدن جهالت در این جامعه موجب میشه که اینها به جهلشون عمل میکنند و به جهل گمان میکنند که دختران جنس پستند، زنان جنس پستند و تحمل این رو نمیکنند. این عامل دیگه هم داره که عامل اقتصادی است. ولا تقتلوا، این سوره اسراء آیه 31، سوره اسراء آیه 31، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. خوب دقت کنید، نکشید فرزندانتون رو به خاطر ترس از چی؟ املاق. املاق از ماده ملق میاد. ملق یعنی فلس، املاق یعنی افلاس. افلاس یعنی چی؟ از این کلمه یه واژه رو میشناسید، اسم فاعلش رو میدونید؟ مفلس، قال رسول الله المفلس في امان الله. بعضی ها میگن این رو مفلس بی چیز، الا یعنی فقر بی چیزی، لا تقتلوا اولادکم، نکشید فرزندانتون رو به خاطر ترس از فقر، نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی میدیم شما با اونها را، ان قتلهم کان خطئا کبیرا، این جنایت شما جنایت بزرگیست غیر قابل بخشش. ما لازم فرمود که اینجا ریشه اقتصادی است. ریشه کشتن دختران ریشه اقتصادی بود. یعنی اینها میگفتند پسران یارند و دختران بارند. میگفتند دختر عامل اقتصادی نیست، پس بنابراین جایگاه هم تو جامعه نداره. و حتی میدونید در جاهلیت عرب ارث صرفا فقط به کی میرسیم؟ به پسران میرسیم. اونم نه به همه پسران. الارسل من اخذ به روم، اونایی که شمشیر میگیرن. اگر کسی شمشیر دستش بگیره ارث میبره، بلا کسی ارث نمیبرن. خب این نکته اولیست که در اینجا مشاهده میکنید که قرآن در مورد مظالمی که در جاهلیت عرب به زن روا میشود بازگو میکند و خداوند سبحان مسئله زنده به گور کردن دخترکان رو مطرح میکند. من حیفم میاد این جمله رو نگم، شاید از غم‌انگیزترین روزهای عمر پیامبر. اون روزی بود که اون مرد اومد عاصم، اومد پیش پیامبر برای استغفار و توبه. وقتی اون بود پرست اومد و حالا میخواد اسلام بیاره، این تاریخ نوشته که ما رؤیا رسول الله، هیچگاه رسول خدا مثل اون روز دیده نشد از جهت تأثر و غم. عشق میریخت نمیتوانست پیامبر صحبت کنه، عشق میریخت نمیتوانست پیامبر صحبت کنه. به اون لحظه بود که گفت یا رسول الله من چه بکنم این اشتباهات خودم رو، من 6 دختر همسرم آمد، هر 6 دختر رو در همون روز اول به خاک سپردم، زنده به گور کردم. سفر بودم، از سفر بازگشتم، درون خانه دیدم دختره که در حال جست و خیز است، 6-7 سال است داره بازی میکنه. به همسرم گفتم کیست؟ گفت دختر همسایه است. روز بعد هم دیدم این دختر، روز بعد هم دیدم، متوجه شدم دروغ میگه همسرم و فشار آوردم. گفت بله این دختر تو سفر که بودی به دنیا آمد چنین و چنان و من اینو مخفیانه بزرگ کردم، دستشو گرفتم. با خودم به بیابان آوردم و گوری کندم، همینطور که گور رو میکندم خاک ها به سر صورت من میریخت، این با دست کوچکش خاک و صورت من بر میداشت، به من کمک میکرد که من گور رو بکنم. خاک تمام شد، من اون رو درون قبر گذاردم، شروع کردم به ریختن خاک ها. خیال کرد بازی میکنم با اون، میخندید به من، با دستش خاک رو تکان میداد و من صدا میکرد بابا بابا میگفت. من خاک ها رو ریختم و دخترم رو به خاک سپردم. پیامبر دیگه تحمل نکردن، رفتن بلند شد دیگه، رسول خدا تحمل نکردن و از سخت‌ترین روزهای عمر رسول خدا بود اون روزی که شاهد این ماجرا بودن. به آیات شریف نازل می شد به دنبال این ماجرا و از الموعودت و سئلت به این ذنب قتله. حالا ببینید این قساوت و شقاوت جاهلیت میخواد به اونجا برسد که همین پیامبر بگوید فاطمه تو بعض اتومه، بگوید هیه روحی التی بین جمعی، بگوید تمام وجودی که در جان من است همین دختر من است، همین فاطمه است. از این قساوت و جهالت تا اون اوج شکوه و عظمت که انشاءالله شرح این قسمتهای بعدی رو در قسمتهای آخر مجموع مباحث ما خواهیم گفت. اما این یه گوشه بود از وضعیت زنان در جاهلیت. 2-3 بحث دیگر هم تو همین قسمت داریم که انشاءالله نوبت آینده با یک خدمت خانم های بزرگوار مطرح کنیم.